ظهور و بروز پیدا می‌کنند. در نقطه مقابل چهره‌های روشن و شفاف و شاداب و آنشاط انسان‌های مؤمن، وجوه یومئذٍ ناعمه، چهره‌های نرم و خرم و شاداب که این خرمی و شادابی از دل‌های پاک و قلب‌های مؤمن آنها برمی‌خیزد و در صحنه عظیم قیامت این روشنایی، نور، شادابی، نشاط و پاکی و طهارت باطن آنها در چهره‌های آنها جلوه‌گر می‌شود. وجوه یومئذ ناعمه، چهره‌های نرم و شاداب و بانشاط و روشن که حکایتگر دل‌های پاک آنهاست و نشان دهنده پرونده روشن و خوب اعمال آنهاست. و بعد سعی ها را این رو توضیح دادیم که علاوه بر این چهره‌هایی که روشن است، این روشن نور رضایت و خوشنودی هم در چهره‌های آنها آشکار است. انسان‌هایی که به آخر خط رسیده‌اند و در پایان کارشون مواجه با یک پرونده سیدی و عاقبت خوب شدند و در این صحنه قیامت احساس رضایت و خوشنودی می‌کنند. به سعی آرامیه احساس می‌کنه که تو دنیا هر چه انجام داد، سختی هایی رو که تحمل کرد، سختی که انسان در هنگام خودداری از گناه تحمل میکنه، یا سختی هایی که انسان برای اعمال نیک و فرمانبری از خدا تحمل میکنه، اینا در ابتدا سخته، ولی در روز جزا و در صحنه قیامت به انسان خوشنودی و خوشحالی میدهد. این خوشحالی پیروزی انسان فداکار و مجاهد و پرتلاش است در پایان کار، در حین کار و هنگام آزمایش و امتحان انسان با سختی ها دست و پنجه نرم میکنه، ناملایمات را به جان میخرد، دشواری ها را تحمل میکنه. اما وقتی که به آخر خط رسید و وقت حساب رسی را تجربه کرد، اون روز احساس کنه که خوشحاله، برای اینکه این سختی ها همش ارزش داشت، به یک پایان خوبی منجر شد. لسعی ها راضیه. پس انسان های ناپاک، اون چهره های افسرده و پجمرده و تاریک، همراه با ناامیدی ها در روز قیامت آیدشون می شود و انسان‌های صالح و فداکار و مؤمن و با تقوا و پارسا می شود وجوه یومئذٍ ناعمه لسعیها راضیه، چهره‌های شاداب خرم که در قیامت احساس خوشنودی و آسایش و راحتی می‌کنند. این وضع این دو چهره و دو گروه انسان‌ها و دو تیپ خوبان و بدان هست در محشر بزرگ قیامت، چهره های تاریک و پژمرده و صورت های روشن و نورانی، دل های افسرده و غمگین و دل های خوشنود و راضی به آنچه که خداوند با آنها ارزانی داشته. پس خوبان و بدان فرقشون در قیامت در همه وجودشون ظاهر میشه. چهره ها با هم فرق داره، صورت ها با هم متفاوت، قلب ها بسیار با هم تفاوت داره و قیافه ها با هم ناسازگاره. و دو جور قیافه هست، چهره، صورت، چشم ها، سرشون، قیافه شون، آدم های بد و خوب متفاوت. و اصلش هم اینه که دلها با هم شباهته، دلهای افسرده و غمگین و پژمرده ای که به سرانجامی رسیده اند که میبیند خوشیهای دنیا جز ننگ و ذلت برای او چیزی به بار نیاورده است. و دلهای مؤمنان که در قیامت احساس میکنه که همه اون سختی ها ارزش داشت، اگر به جبهه رفت، اگر برای خدا قیام کرد، اگر دست به جیب برد، اگر به حقوق دیگران توجه کرد، اگر جلوی ظلم و ستم را گرفت و هر تلاشی رو که اینجا انجام داد که همراه با یک رنجی بود، سختی بود، حس میکنه که این رنجها در قیامت گنج شده، رنجهایی که در قیامت گنج چهره ها رو روشن، قیافه ها رو بشاش و شاداب و دلها را سرشار از امید و نورانیت میکنه. لسعیها راضیه، این تفاوت رو انسانه. امروز که خدا داره این تابلوها را جلوی ما تصویر کرده است و در آیات گوناگون قرآن همینجور این تابلوها را روشن میکنه، این خط سیر آینده را برای ما و شما باز میکنه، تقییم میکنه، این برای اینکه الان ما درست طراحی بکنیم. وضع آینده ما در قیامت به دست امروز ماست. این که وجوه تاریک و ظلمانی باشیم یا چهره های روشن و نورانی باشه، قلب های گرفته و غمگین داشته باشیم یا دل های شاداب و نورانی و خوشنود داشته باشیم، امروز رقم میخوره. بعد این وضع انسان ها در قیامت، بعد از پایان قیامت انسان هایی به جهنم میرن و انسان هایی به بهشت عزیمت میکنن. آیه قبل اول وضع انسان های کافر و منافق و ناصالح را در قیامت تشریح کرد، چهره های تاریک رو گرفته، بعد هم سرانجام کارشون جهنم سوزان با اون توصیفاتی که در آیات قبل دیدیم. اینجا هم همین دو بخش را آورده. اول میگه که اینا آدم های صالح و شایسته در قیامت چهره های روشن و شاداب دارن، قلب های راضی و خوشنود و امیدوار دارن. بعد هم میگه این سرانجام وضع اینها در قیامت بهشت و رضوان الهی است که در آیات زیاد قرآن وضع بهشت هم تصویر شده. در این سوره هم حدود 6-7 صفت و ویژگی و از نعم روز بهشت را برشمرده است. فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه، فیها عین جاریه، فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه. در بهشت یک لذت‌های روحانی و معنوی است که در جاهایی از قرآن تصویر شده و یک لذت‌های طبیعی است که در آیات دیگری مثل این آیات این سوره تصویر شده. لذت‌های انسان‌های مؤمن، انسان‌های صالح و پاک دو نوعه، یک لذت‌های معنوی و روحانی است که لقاء الله، رضوان الهی و این نوع پاداش‌های الهی است، و یکم لذت‌های طبیعی است که انسان‌های مؤمن در بهشت برخوردار از همه نعمت‌ها هستند. البته این لذت‌های معنوی و عرفانی با این لذت‌های طبیعی در بهشت اینها در هم آمیخته است، با هم یکیه. حتی جالب‌تر اینه که بعضی از بزرگان فرمودن که در بهشت لذت‌ها همه با هم جمعه. در اینجا مثلا لذت آشامیدن یک لذت است، لذت خوردن یک لذت است، در هر میوه‌ای و غذایی هم یک طعمی و امتزاجی وجود داره و سایر لذت‌ها. بعضی از بزرگان فرمودن که در اون عالم که عالم دیگری است و عالم معناست، همه این لذت‌ها یک جا مثلا در یک ماده آشامیدنی جمع، در سوره دهر آمده، در سوره های دیگه انواع آشامیدنی های بهشت، انواع خوراکی های بهشت، انواع لذت‌های طبیعی بهشت رو برشمرده است و فرمودن که در عین اینکه اینها یه تفاوتی بینشون هست، ولی در هر کدام همه لذت‌ها به نحوی جمع در هر حال یک لذت‌های عالی بسیار متعالی عرفانی است که رضوان الله است، و یک لذت‌ها لذت‌های طبیعی و ظاهری است که در بهشت به صالحان و پاکان ارزانی داشته میشه. در اینجا به 6-7 صفت و نعمت در قیامت اشاره شده. فی جنت عالیه، این آدم های خوب، این آدم های سالم در بهشتی هستند که بسیار عالی و بزرگ و بالاست. علو به بهشت معناش اینه که هر چقدر در ذهنتون اینجا از لذت‌ها و خوشی‌ها تصویر بکنید، هیچگاه این خوشی‌های این عالم به پای خوشی‌های اون دنیا نمی‌رسه. همونطور که عذاب اون عالم در بالاترین درجه ایست که هرگز عذاب‌های اینجا با اون قابل مقایسه نیست، خوشی‌های این دنیا هم قابل قیاس با اونجا نیست. در آیات قرآن داره که اینها ما تشته الانفس، هر چه دل انسان مؤمن میخواد در اونجا هست. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، میگه یک لذت هاییست، یک آشامیدنی هاییست، یک نعم خدا در بهشت برای خوبان تدارک دیده است که چشم انسانی در این عالم اون را مشاهده نکرده و گوش کسی نشنیده. عذاب آخرت و نعم الهی در آخرت قابل قیاس با این دنیا نیست. فی جنت عالیه، جنت هم که به بهشت گفته میشه، جنت در کلمه جنت معنی پوشیدنه، پوشیده شدنه، پوشاندنه. جن هم که گفته میشه جن، به خاطر اینکه موجود ناپیدایی است. اون وقت زمینی که درخت نداره و کشاورزی روش نشده اون جنت نیست، اما زمینی که باغ شده، درختها، شاخ و برگ درختها اون زمین رو پوشانده و جلوی تابش خورشید بر اون میگیره و اونجا را با رونق و با صفا کرده، اینو بهش میگن جنت. از ماده همون جن و جنه که به معنای مخفی بودن. اون وقت به بهشت گفته شده جنت که اسم رائج و مهمترین اسم بهشت الهی همین جنت است. علتش اینه که اونجا پوشیده از با درختان و گیاهان است و سرزمین بسیار سرزنده است. این فقط برای اینکه تو ذهن ما بیاد که یعنی چه این اسم رو گذاشتن و برای ما بیان کردن، ولی این کلمات و تعابیر ما هیچ وقت واقعیت بهش رو نمیتونه تصویر بکنه. برای اینکه تو ذهن ما تقریب بشه تا حدی ما بفهمیم یعنی چه، میگه اسم اونجا باغهای پوشیده از درختان سرد فلک کشیده است. جنت یعنی باغ آبادی که پوشیده شده است با درختان بسیار بارور و نهارهای سر به آسمان کشیده. این معنی جنته. خب بهش اولین صفتش اینجا اسمش جنته، یعنی یه سرزمین و نقطه بسیار آباد و سرسبز و خرم. بعد فرماد عالیه، این باغهای بزرگ الهی خیلی بلنده، خیلی بالاست. درجه اون درجه ایست که به ذهن ما در اینجا نمیاد. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، به قلب انسانی هم اون عظمت نعمتهای بهش خطور نمیکنه. در این جمله میگه که چشم انسان اونها رو ندیده در این دنیا، گوش انسانها اون همه عظمت رو نشنیده، از این بالاتر اصلا در دل کسی عبور نکرده عظمت بهشت و اون همه نعم بیکران الهی که در بهشت جمع است. فی جنت عالیه، بعد می‌فرماید لا تسمع فیها لاغیه، در بهش کلمه نرمی شما نخواهید شد. بهش همش لذت است و همش جدی است و همش نعم الهی و همراه با تذکر به خدا. لغو کارهای بیهوده است، کارهای بی‌هدف. حالا بعضی از انواع لغو و لعب مثل دروغ و تهمت و غیبت گناه، بعضی از لغوها هم هست که گناه نیست ولی مکروهه. شوخی های بیجا، حرف های بیخاصیت، اینا میشه لغوهای مکروه. ما در حقیقت لغو از نظر فقهی دو قسمه. بعضی از کارهای لغو و لعبه که حرام است، مثل دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت زدن، افترا، اینا لغوه. کار بی هدف و بی خاصیت است که درجه لغوی اون در حد نیست که گناهه، معصیته و بعدش معصیت کبیره است. مثل دروغ از گناهان کبیره است، اونم از گناهان کبیره خیلی سطح بالا. بعضی از لغوها هم هست که خب حرام نیست اما مکروهه، ارزش آدم ها رو میاره پایین، قلب ها رو از تقرب به خدا باز میداره. مثل پرحرف زدن، حرف های زیادی زدن، شوخی های زیاد انجام دادن، مطالبی رو گفتن که خاصیتی بر اون مترتب نیست. خب اینا نمیشه گفت همش حرامه، ولی مکروهه و مانع قرب انسان به بارگاه الهی میشه. این هم لغوه. بهش جایگاهی است که لا تسمع فیها لاغیه، هیچ سخن و کار لغو و لعب اونجا شنیده نمیشه. حالا لغو هم در قول و سخن میاد که گاهی حرامه گاهی مکروهه، هم کارهای لغو و ناصحیح وجود داره که اونم گاهی حرامه گاهی مکروهه. در اون دنیا لغوی شما نمیشنوید، سخنانی از قبیل دروغ، تهمت، افترا، غیبت و سایر گناهان نمیشنوید، همونطور که لغوهای مکروه هم نمیشنوید. البته اینجا لغو زبانی منظوره، چون میگه نمیشنوید در بهش سخنان بیهوده و آزاردهنده و بی‌حاصل. و همونطور که همه شما میدانید و بارها گفته شده، کوچکترین عضو انسان، اعضای ظاهری و جواره انسان، زبان انسانه که بالاترین گناه هم دست همین کوچکترین عضوه. حالا از 30-40 تا گناه مربوط به زبان در کتب اخلاقی آمده تا کسانی که تا 120 تا گناه میگن به نحوی با زبان ارتباط داره. خیلی عجیب است. در روایات داره که اگر زبانت رو کنترل کردی همه زندگی درست میشه، برای اینکه غالب گناهان یه جایش با زبان ارتباط پیدا میکنه. ولی اون که بعد که میخواد انکار بکنه گناه خودش را، با دروغ بگه بازم به زبان برمیگرده. ولی اصلا زبان مستقیم با گناهان زیاد مرتبطه و غیر مستقیم با بسیاری از گناهان مرتبه. اینه که کنترل این عضو کوچک اما بسیار مهم، جایگاه مهمی در نظام ارزشی اسلام داره. میگه در تعابیر روایات آمده که زبان تو مثل یک حیوان درنده است. همین عضو کوچک که نمیشه کنترلش کرد مثل یک حیوان وحشی و درنده است. واقعا نمیتونه. اگر ما قرار بذاریم یک روز، یک هفته قرار بذاریم که زبانمون تحت کنترل عقلمون باشه، بسیار کار باشه. به این سادگی دست ما و شما انسان‌های عالی از بردنیان که این زبان را تحت سیطره و کنترل خودش قرار بده. برای آدم‌های معمولی اصلا امکان نداره. اونقدر این زبان سرکش و تاهیست که به این سادگی نمیشه کنترلش کرد. دنیا دنیاییست که پر است از سرکشی‌های زبان. بسیاری از جنایت‌ها، جرم‌ها، مفاسد، گناهان، آلودگی‌ها از همین سخنان باطل برمی‌خیزه. دروغ، تهمت، افترا، غیبت، آوازهای حرام، غنا، موسیقی‌های مقصد انگیز. ببینید اینا یک لیست بلند بالایی است که سرچشمه اونها برمیگرده به زبان. این زبانی که در دنیا لغو ایجاد میکنه، لحن ایجاد میکنه، فساد برمی انگیزه، اختلافات دامن میزنه، انسانها را به جان هم میندازه، آبروها را میبره، آدمها را از حیثیت ساقط میکنه و حقوق دیگران را زیر پا میگذاره. این همه مفاسد برمیگرده به زبان که نتیجه زبان مهار نشده و کنترل نشده نتیجهش چه لغو، بیهوده، کارهای مضر. بهشت در نقطه مقابل این عالمه، در اون جنت عالیه، در اون مینوی الهی و بهشت برین خداوندی راهی به سمت لغو و لهو و لعب نیست. و عجیب اینه که بهشت سرشار از لذت‌های الهی و معنوی و طبیعی است، ولی در اینا این لذت‌ها لذت‌های لغوی نیست. اینا از شگفتی‌های بهشته که سرشار از لذت و خوشی و سرزندگی و شادابی، اما در اون لغو و گناه و آلودگی وجود نداره. انسان مؤمنی که اینجا تلاش کرده در جامعه‌ای که مبتلای به این هاست او خود را مسئول بدارد، روز بهش میره جایی که تضمین شده است از این همه ناپاکی‌ها، پاکه. امیدواریم خداوند همه ما را برای تقرب به خدا و نیل به این نعم الهی و جنت عالیه توفیق روز افزون عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. سيد شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الراشد. سلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیكم بنفسی بتقوى الله. قال دیگر همه نمازگزاران برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و فرمانبری از حضرت حق و دوری از آلودگی‌های روحی و اخلاقی سفارش و دعوت می‌کنم و از خداوند می‌خواهیم که همه ما را توفیق به بندگی خالصانه و عبادت واقعی و راستین خودش را عنایت بفرماید. در هفته در پیش روی ما در 25 شوال شهادت امام صادق سلام الله علیه را در پیش داریم، سال روز شهادت امام بزرگوار و ششمین اختر تابناک و سپهر و آسمان ولایت و امامت را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق پیروی از راه نورانی امام بزرگوار عنایت بفرماید. در ارتباط با شهادت امام صادق سلام الله علیه که حادثه تلخ و جانسوزی برای شیعه به شمار می آید و برای همه مسلمان ها، من از میان روایات و احادیث و اخبار فراوان یک حدیث را نقل می کنم. شخصیت امام صادق شخصیت برجسته ای بود که در یک نقطه عطف تاریخی در انتقال قدرت از بنی عباس به بنی امیه، امام باقر و امام صادق مجالی پیدا کردند و حرکت های بزرگ فرهنگی را پایه‌ریزی کردند و میراث بزرگ علمی امروز شیعه و مسلمان ها بخش عمده ای از آن به این دو امام بزرگوار برمیگردند. هزاران حدیث و خبر در قلمروهای مختلف معارف اسلامی و حتی دیگر علوم بشری و همینطور پرورش عالمان و محدثان و دانشمندان بزرگ جزء مواریث این دو امام بزرگوار و امام صادق سلام الله علیه است و پیروان همه مذاهب اسلامی و همه امت اسلام به نحوی مدیون علم و دانش این سلاله پاک پیامبر خدا هستند و از جمله اینکه ابو حنیفه و مالک دو تن از بنیانگذاران مذاهب اربعیه، اهل سنت شاگردان امام صادق بودند. امام صادق چه در دوره‌ای که در طول اون دوره 30 ساله‌ای که در مدینه بودند و قبل زمان امام باقر، چه در دوره کوتاهی هم که به کوفه رفتن، همیشه گرداگرد ایشان علما، دانشمندان، محدثان و شخصیت‌های بزرگ از همه مذاهب اسلامی دور ایشان کم بودند و از دانش و علم بیکران ایشان استفاده می‌بردند. این روایتی که عرض می‌کنم در اعمالی صدوق آمده و محمد ابن زیاد عضدی این را نقل میکنه از مالک ابن انس. مالک که شخصیت بزرگه و یکی از بزرگان اهل سنت و مذهب مالکی، یکی از این 4 مذهب ریشه و اساسش به مالک برمیگرده. مالک خودش شاگرد امام صادق بوده، از بنیانگذاران مذاهب اربعه است و اصلا نمیشه مذاهب اربعه را و سایر مذاهب را با مذهب اهل بیت مقایسه کرد، برای اینکه همه اونها شاگردان امام باقر و امام صادق بودن. مالک اینجور میگه که من همواره در محضر امام صادق حاضر میشدم و بارها و روزهای زیادی به محضر ایشان مشرف میشدم و از منحل علم و دانش بیکران امام صادق بهره می بردن و توصیف میکنه امام صادق را. می فرماد امام صادق شخصیتی بود که هیچگاه از یکی از این سه حالت بیرون نبود، اما صائما و اما قائما و اما ذاکرا. همیشه امام صادق یکی از این سه حالت داشت، یا روزه‌دار بود یا قائم و قیام کرده بود برای نماز و اگر در روزه یا نماز نبود ذاکر خدا بود. حال امام صادق از یکی از این سه وضع بیرون نبود، یا روزه‌دار بود یا نماز خوان بود یا اینکه به زبان و دل او به ذکر خدا مشغول بود. و کان من علماء العباد، این شهادت یکی از ائمه مذاهب اهل سنت راجع به امام صادقه، و کان من علماء العباد و اکابر الزهاد الذين يخشون الله، میگه از بزرگان بندگان خالص خدا و برجستگان از زاهدان در این دنیا بود امام صادق. و کان کثیر الحدیث، فراوان حدیث نقل میکرد و علم و دانش را به دیگران منتقل میکرد. طیب المجالسه، بسیار مجلس ایشان و حشر و نشر با ایشان دلنشین و خوب بود. کان طیب المجالسه کثیر الفوائد، فایده و سود امام صادق خیلی بالا بود. این سیمای رئیس مذهب جعفری و امامی است که همه ما رو عشق می‌ورزیم و شیعه باید در همین مسیر قدم برداره. مالک میگه که از بزرگان زاهد، از برجستگان عابد و همواره مشغول به یا روزه یا نماز یا ذکر خدا بود و در ارتباط با دیگران مجلس او مجلس دلنشین و سخن او سخن سودمند برای همنشینان او. این وضع امام صادق سلام الله علیه طبق تعریفی که مالک داره از امام صادق میکنه. و هرگاه یاد امام، یاد پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی انحلال خودش نشان میداد و یک بار مالک میگه یک بار که من با ایشان حج مشرف شدم، خیلی جمله دوستان و کسانی عزیزانی که این روزها دارن آماده برای حج میشن وضع امام صادق رو ببینن چجوری بوده. وضع امام صادق هنگامی که میخواست تلبیه بگوید و با لبیک خود ندای خدا را و دعوت خدا را پاسخ بده، ببینید چجور بوده. میگه من یک سالی با امام صادق به حج رفتم، وقتی که به میعادگاه و میقات رسیدیم و خواستیم که محرم بشویم، مکرر امام عزم و تصمیم داشت که لبیک را بر زبان جاری بکند، میدیدم که حال حضرت متغیر میشه و نفسشون بند میاد. میگه چند بار امام صادق میخواستن لبیک بگن برای احرام، نفسشون بند میآمد و حالشون دگرگون میشد. میگه خیلی تعجب کردم این چه حالی پیدا کرد، آخه لبیک گفتن و محرم شدن خیلی راز بزرگ الهی در اون نهفته است. اونهایی که انشاءالله مشرف خواهند شد قبل اون لحظه احرام محرم شدن و لبیک گفتن رو بداره. میگه امام صادق نمیتونست لبیک بگه. خدایا سلاله رسول خدا امام معصوم با اون همه درجه عالی وقتی میخواد لبیک بگه زبانش بند میاد، نفس در سینه‌اش حبس میشه. مکرر میخواد لبیک بگه، میگم نمیتونه. بعد عرض کردم خدمتشون چرا اینجوره؟ جواب امام صادق سلام الله علیه رو بشنوید. میگه چگونه میتوانم و جرأت میکنم که در پیشگاه حضرت حق و در محضر ربوبی بگم لبیک؟ لبیک یعنی بله قبول دارم. چی میفرمایید؟ من لبیک اینه. میگه چگونه میتوانم لبیک بگویم در حالی که میترسم خدا به من بگه لا لبیک و سعدی، میترسم خدا دست رد به سینه من بزنه، جواب من رو قبول نداشته باشه. امام صادق این رو میگه دیگه، وضع ما روشنه. حضور در حج، جاری کردن لبیک بر زبان در هنگام احرام، یک راز بسیار بزرگ عرفانی و معنوی داره که اولیای الهی بر خود می‌لرزیدن وقتی می‌خواستن لبیک بگن. این حال بزرگانه. همین امام صادق و ائمه هدا وقتی که اذان گفته میشد، الله اکبر اذان گفته میشد، وقتی که هنگام نماز میرسید وقتی که به نماز ایستادن ده ها روایت داره که حال اینها رو گزارش میکنه. یکی از چیزهای جالب تو روایات ما که احوال اینها گزارش شده. امیرالمومنین، امام سجاد، امام حسین، امام باقر، امام صادق، ائمه بزرگ ما وقتی که اذان میشد، وقتی که هنگام نماز میرسید، وقتی که میستادن در محضر خدا، رنگشون تغییر میکرد، چهرهشون متحول میشد، دلشون میلرزید، برای اینکه میفهمیدن اون جایگاه و اون محضر چه محضری. این چیزیست که مالک از وضع امام صادق نقل میکنه. اون روزه‌داری و نمازخوانی و ذکر او، اون مجلس پرفیض و پرسود او، اون هم رابطه دوستانه او با دیگران، و نهایتاً وضع ایشان وقتی میخواد حج مشرف بشه به نماز بیست. شیعه امام صادق بودن یعنی در این مسیر نورانی حرکت کردن. شهادت این امام بزرگوار رو تسلیت عرض میکنم و انشاءالله همه ما بتوانیم از این امام بزرگوار در زندگی فردی و اجتماعی خودمان درس بیاموزیم. هفته نیروی انتظامی را به همه خادمان ملت در نیروی انتظامی تبریک میگویم و همینجا باید از تلاش مجدانه و سعی وافر نیروهای انتظامی در حفظ امنیت و ارتقای اخلاقی جامعه باید تقدیر و تشکر کرد. نیروی انتظامی وظایف بسیار حساس و دشواری بر دوش داره و در عرصه‌های مختلف خب با مجاهدت زیاد فرزندان این ملت و عزیزان نیروی انتظامی به این مردم خدمت میکنن. وظایف بیستگانه ای در قانون بر دوش نیروی انتظامی قرار داره که بسیار وظایف عظیم و بزرگ و متنوع و گسترده است. حالا نمونه هاش رو که بخواییم بگیم، نیروی انتظامی حافظ امنیت اجتماعی است. امنیت اجتماعی چه ابعاد گوناگونی داره؟ از اینکه جلوی سرقت ها گرفته بشه، جلوی دزدی ها گرفته بشه، تعدی به حقوق دیگران گرفته بشه، وظیفه نیروی انتظامی است. جلوی مفاسد اخلاقی و هنجار شکنی های اجتماعی گرفته بشه، وظیفه نیروی انتظامی است. مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر که یک بلای خانمان سوزی است که به جان جوانهای ما افتاده است، وظیفه نیروی انتظامی است. شما این طیف وظایف را که بر دوش این نیرو قرار گرفته است ملاحظه بکنید. وقتی که این وظایف را ببینید، مردم باید قدردان این نیرو باشند و فرزندان خودشون باشند که در این نیرو خدمت میکنند، و مهمتر اینه که خود این عزیزان به عظمت مسئولیت و سنگینی رسالت خودشون توجه بکنن. امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی و اون همه مأموریت هایی که بر دوش این نیرو قرار داره اقتضا میکنه که نیروی انتظامی از سوی دولت، مجلس، قوه قضاییه و برنامه ریزان کشور مورد حمایت قرار بگیره. در سالهای اخیر به تدریج نیروی انتظامی مورد توجه قرار گرفته، ولی همینجا باید اعتراف کرد و تقاضا کرد که باید مسئولان عالی کشور و قوای سگانه کشور برای تجهیز این نیرو، برای ارتقای سطح این نیرو در همه ابعاد باید گامهای بزرگتری بردارن. این یک مسئله است که وظیفه قانون‌گذاران و دولت مجریانه که نیروی انتظامی را در این میدان پرخطر که از مرزها گرفته تا عمق کشور در عرصه‌های مبارزه با متخلفان و اعتیاد و مفاسد نیاز به امکانات و تجهیزات و نیروی قوی و شایسته داره، باید از لحاظ بودجه، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ حجم نیرو، سطح نیرو، آموزش‌های لازم و در همه ابعاد این نیرو باید مورد حمایت قرار بگیره. گام‌های برداشته شده اما به هیچ وجه کافی نیست. نیروی انتظامی در صدر کشور باید مورد حمایت قرار بگیره، در هم ابعاد سخت‌برداری هم ابعاد نرم‌افزاری. در سطح کشور اینطوره، در سطح استان ما همینطوره، در سطح شهرستان همینطوره. تجهیزاتشون نیاز به تقویت داره، نیروشون نیاز به ارتقا داره، امکاناتشون باید افزایش پیدا بکنه. سرمایه‌گذاری روی نیروی انتظامی در همه ابعاد نهایتا نقش به همه کشور و سلامت و پیشرفت کشور برمیگرده. این یک مسئله از خطاب به مسئولان کشوره. یک خطاب هم به خود نیروی انتظامی باز داشت که اینها باید جایگاه و قدر و مسئولیت خودشون را بشناسن. نیروی انتظامی اولا باید مظهر پاکی و سلامت باشه. از هر خلافی و شبهه خلافی این نیرو باید مسئول باشه. برای اینکه شما حافظان و پاسداران اخلاق و امنیت جامعه هستید، باید از هر خطا و شایبه خطای نیرو به محفوظ بمونید. مسائل فرهنگی و اخلاقی نیرو باید بسیار مورد توجه قرار بگیره و اینها مورد اعتماد جامعه باشند، نقطه اتکای جامعه باشند. یک مسئله مسائل فرهنگی و اخلاقی نیروه. دوم مسائل علمی و فنی کارشون هست. نیروی انتظامی باید مجهز به دانش فنی و آگاهی‌های عمیق امنیتی و اجتماعی باشه. و سوم روابط اجتماعی اونها و تعامل اونها با جامعه هست. بسیاری از گره‌ها را با اخلاق خوب و تعامل درست با جامعه میشه گشود. و چهارم البته نیروی انتظامی با مظهر سلامت و قاطعیت باشه و در برابر مفاسد و خلاف‌ها و اشتباهات با روش‌های درست و قاطع مقابله بکنه. این وظیفه مهم نیروی انتظامی است. و خطاب سوم هم خطاب به جامعه است که همه جامعه باید با نیروی انتظامی همکاری بکنه. این وظایف حساس و دشوار اجتماعی بدون رویه امر معروف و نهی از منکر، بدون آگاهی‌های عمومی، بدون همراهی مسئولان و جامعه و خانواده و مدرسه و دانشگاه و همه این محیط‌ها، نیروی انتظامی در کار خودش موفق نیست. همون احتیاط رو شما بگیرید، سرقت رو بگیرید، هر چه بگیرید، وقتی جامعه از این خطاها میتونه مسئول بمونه که نیروی انتظامی قوی، فعال، حاضر در صحنه، پاسخگو باشه، در این حال هم همه با اون همکاری بکنن. چون مبارزه با اینها بدون همکاری عمومی و عزم عمومی امکان نداره. بنابراین مسئولیت مسئولان حمایت همه جانبه است. مسئولیت نیروی انتظامی آگاهی و هوشیاری و اقتدار و آمادگی لازمه. و سوم مسئولیت جامعه هم همکاری و همدلی و همراهیه. امیدواریم که در هفته نیروی انتظامی هم عزیزان نیروی انتظامی خود را بازشناسی بکنند، به بازسازی خود بپردازند و به مسئولیت‌های حساس خودشون توجه بکنند و هم انشاءالله جامعه و مردم هم با اونها همکاری بکنند. نکته بعد هم حوادث بسیار تلخیست که در مسجد الاقصا در حال جریانه. بسیار حوادث تلخیست. مسجد الاقصا جزء هویت مسلمانانه، جزء حیثیت اسلامه، جزء تاریخ پر افتخار اسلامه، قبله اول مسلمینه. و مع الاسف ما این روزها ببینیم علاوه بر همه خلاف‌ها و غزوها و تجاوزهایی که رژیم اسرائیل به دست زده و همه خلاف‌ها در این رژیم جمعه، از سلاح‌های هسته‌ای خلاف مقررات بین‌المللیش تا تجاوزهایی که به حقوق مردم غزه و کرانه باختری و ملت فلسطین داره و از همه این نظر مذهبی زشت شرک با همه مسلمان های عالم سرکار داره، اینه که یکی از مقدس‌ترین سرزمین های اسلامی و مساجد مقرب در پیشگاه مسلمان ها و در پیشگاه خدا مورد تجاوز قرار گرفته و این تجاوزها و تعدیها و حتی حیثیت های مسجد الاقصا برای جامعه اسلامی سخته. طبعا مردم ما هم امروز در این نماز جمعه و در همه نماز جمعه ها و همه مسلمان های عالم امروز با شدت هرچه تمامتر حرکت زشت و قبیح و مفتزهانه و خلاف مقررات اسرائیل را در حد که حیثیت مسجد الاقصا را محکوم میکنند و از همه دنیا میخوان که در برابر این حد حیثیت بایستند و این رژیم را به عقب برگردند. ملت‌های مسلمان، جوامع اسلامی، دولت‌های اسلامی بیدار بشوند. به جای اختلاف‌ها، تفرقه‌ها بیان به مسائل مهم امت اسلامی رو پردازن که امروز یکی از نمودهای این تجاوز به حقوق مسلمان‌ها در مسجد اقصا مشاهده میشه. طبعاً ایران اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، ملت بزرگ ایران بر اساس وظایف دینی و مسئولیت‌های شرعی خودشون در قبال این امر حساسیت خودشون رو نشان میدن و امیدواریم که همه دنیا نسبت به این مسئله حساسیت لازم رو نشان بده. دو سه موضوع کوتاه دیگه که من فهرستوار عرض میکنم، روز کاهش اثرات بلایای طبیعی که امر مهمی است، گاهی دیگه هم عرض کردم اینجا واقعا یک آمادگی عمومی در مسئولین، در مردم برای حوادث و بلایای طبیعی باید باشه، مثل زلزله و زلزله و سیل و امثال اینها که میاد اون همه خرابی باید میاد. یه مقدار برنامه ریزی و آگاهی و هوشیاری میتواند جلوی این بلاها و آثار مخرب را در محیطها بگیره. وظیفه همه است که نسبت به این مسئله برنامه ریزی داشته باشن و حساس باشن. روز جهانی استاندارده که امر بسیار مهمی است. اسلام دینی است که به کار محکم و متقن ما را سفارش کرده. معاصف ما از ماشین سازیمون گرفته تا صنایعمون تا خیلی از کارهامون استاندارد لازم درش رعایت نمیشه. واقعا با فرهنگ کارخانه ما، صنایع ما، کشاورز ما، تاجر ما و همه صاحبان مشاغل و صنایع ما، فرهنگ و کارگران ما، فرهنگ کار درست و صحیح و متقن انجام دادن باشه. روز جهانی استاندارد برای این شده که این فرهنگ استانداردسازی و کار روی معیار و قاعده انجام دادن در دنیا گسترش پیدا بکنه. مسلمان ها باید پیشگام این کار باشن. چرا امروز جوامع اسلامی وقتی که به استاندارد میرسه عقب‌تر از مردمان دیگر هستن؟ این زشته برای ما. نظام اسلامی، جامعه اسلامی باید کارخانه‌اش و صنایعش و مشاغلش و همه بخش‌هاش، کارها رو اصول و قواعد و معیارهای درست انجام بشه. و در پایان هم روز جهانی نابینایان هست که همینجا باید تأکید بکنیم جامعه‌ای سعادتمند میشه که به محرومان و مستمندان و نیازمندان و معلولان خودش توجه داشته باشه. یا بشم رشته عزیز روشندلان هستن که باید در جامعه مورد توجه باشن و این جزء قوانین کشور هم هست که ادارات و صنایع و مراکز عمومی همه اون زیرساخت‌های لازم برای رفت و آمد راحت و آسان معلولان به خصوص روشندلان را فراهم بکنه که امیدواریم مثلا در صنایع ما، ادارات ما، مراکز عمومی ما مورد توجه قرار بگیره و کسانی که نقصی در زندگی دارن باید با احرام و تکریم اون نقص و ضعف اونها جبران بشه و این هم از وظایفی است که انشاءالله همه ما باید توجه بکنیم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله وانصر الكفر وأهله ولا يادنها ما را بأنواع إيمان ومعرفة خود روشن بفرما راههای ما را در راه خودت استوار بدار اسلامی و از کشور عزیز ما دور بدار. خدایا گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر. خدایا ما را از بندگان شایسته و مقرب خودت مقرر بفرما. مریضان، مریضان مورد نظر، جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما. خدایا ارواح تابناک شهدا روح مطهر امام را با اولیای خودت منشور بفرما. در گذشتگان و انبات این جمع، انبات مؤمنین و مؤمنات را ببخش و بیامرز. خدایا ما را ادامه دهنده راه امام عزیز و شهدامون قرار بده. خدایا از تو میخواهیم سلامهای خالصانه ما را به محضر آقا و مولایمون حضرت ولی از ارواحنا فدا ابلاغ بفرما. می خدمت گذاران اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. ما را از سربازان امام زمان مقرر بفرما. شر دشمنان اسلام را و دشمنان این انقلاب کشور را خودشون باز بگردان. این ملت ملت و این کشور و این انقلاب را از همه خطرها مسئول بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
Bom dia.